بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت هفتمی رو بعضی از دوستان اشاره کردند که این روایت هم ممکنه دلالت کند که اخذ رشوه در غیر قضات هم مطلقا حرام است. قبلا هم دیده بودم این روایت رو، حالا چون دوستان اشاره کردن اشاره بکنیم ببینیم مدلولش چیه، بعدم به نکته ای از شیخ انصاری و مطلب رو ادامه بدیم. روایت هفتم، خطبه 131 از نهج البلاغه است. و من کلام له علیه السلام و فیه یبین سبب طلبه الحکم و یصف الامام الحق. سید رضی می‌فرماید که در این خطبه حضرت امیر سبب این که در طلب حکومت برآمدن بیان میکنن، چرا به دنبال حکومت رفتن، که حکمم اینجا به معنای قضا نیست دیگه، روشنه. سبب طلب الحکم، چرا حکومت رو طلب کردن حضرت، خواستن قبول کردن حاکمیت رو. و یصف الامام الحق، در این خطبه وصف میکنن امام حق رو، رهبر حق دارای چه صفاتی است؟ چی میخواید بگید؟ ما کار نداریم، ما الان استدلال نمیخوایم بکنیم به این کلمه اصلا، ما میخوایم بگیم ایشون بله این حکم رو به این معنا به کار برده، نمیخوایم این رو قرینه بگیریم حتما حکم در روایات هم به همین معناست، این رو نمیخوایم بگیم. حالا این جمله ایشونه. خب در این خطبه حضرت امیر علیه السلام عباراتی دارن تا به اینجا میرسن: وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نحمته وللجاهل فيضلهم بجهله. محل استشهاد این جمله است: وللمرتشي في الحكم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع. از نظر سند بارها اشاره کردیم مجموع نهج البلاغه رو من الاول الى الاخر نمتونیم بگیم، قرائن بر اعتبارش داریم، چون مرسل سید رضی نقل میکنه من کلام له علیه السلام. و این که بعضی هم به خاطر ارسال در نهج البلاغه همه خطب و کلمات حضرت امیر رو مرسل میدونن و میگوین در استنادات فقهی معتبر نیست، اینم مورد قبول نیست. لذا بعضی اوقات اشاره کرده ایم ما سه طریق برای اثبات اعتبار برخی از خطب نهج البلاغه داریم. خیلی مختصر الان اشاره میکنیم، یه وقت اشاره کردیم که توضیحاتی هم لازم باشه جای خودش. طریق اول این که برخی از خطب فصاحت و بلاغت فوق العاده ای دارد که علمای خبیر به ادب عربی میگن مثل این خطبه در فصاحت و بلاغت رو انسان عادی نمیتونه بیان کنه. خطبی که چنین باشد ممکنه برای کسی وثوق به صدور بیاره، لذا اعتبارش رو ثابت کن. بله؟ حالا اگر وقتی خود اونا اذعان کنن همین نوابغ خودشون اذعان کنن مثل این نمیشه بود. بله مثال زدیم ما، حضرت شنیدن الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بعد یه خطبه خوند حضرت امیر. ابن ابی الحدید اونجا ببینید زیل اون خطبه چیکار میکنه. ابن ابی الحدید یکی از متخصصین ادب عربی است بلا شبه. ببینید چیکار میکنه، دیگران زیل اون خطبه چیکار میکنن. ابن ابی الحدید میگه اگر من بیش از 1000 مرتبه این خطبه رو خوندم، هر بار که میخوانم باز نکات لطیف جدیدی از این خطبه به دستم میاد. و اگر همه انسانهای ادیب و بلیغ عالم رو خدا جمع کنه، مثل این که ملائکه رو جمع کرد در مقابل حضرت آدم سجده کردن، همه بلغای عالم رو خدا جمع کنه در مقابل حضرت امیر به خاطر این خطبش سجده کنن لحقیقه، خب این آدم قرائن پیرامونیم زمیمه میکنه، وثوق به صدور پیدا میکنه. یادتون هست ما گفتیم وثوق به صدور متنی ادعاش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. لذا به احد الاعلام مکتب قوم حفظه الله در بحث اصول ما اشاره کردیم به این روایت که میرسن اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، میگن سند نمیخواد، وثوق به صدور داریم، چون غیر معصوم نمیتونه اینجوری بیان کنه. ما همونجا نقد کردیم ایشون رو، گفتیم آقا یعنی چه غیر معصوم نمیتونه این جمله رو بیان کنه؟ اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. نه، غیر معصوم بلغایی داریم. یه وقت گفتیم خطبه های حجاج ابن یوسف ثقفی رو در ادب عربی ببینید، گزارش شده آدم ادیبی بود در ادب عربی، خطبه های مهم میداره. ما خودمون توجه به این نکته داریم که ارجا نمیشه، لکن اگر وقتی اینجوری بود برای انسان اطمینان پیدا میشه. یک راه. راه دوم این که قرائن پیرامونی گاهی صدور یک نص رو از معصوم تأیید میکنه. نسبت به نهج البلاغه اینه در مواردی داریم، حالا نمیخوایم متعرض بشیم مصادیقشون. راه سوم این است که ما به خطبه طریق معتبر داشته باشیم، باز اثبات میشه اون خطبه. در یکی از مباحث آینده نسبت به عهدنامه مالک اشتر بحث میکنیم، طریق معتبر برای عهدنامه اقامه میکنیم، بحث تمام میشه. نسبت به این خطبه الان نه طریق معتبری بنده پیدا کرده، نه قرائن پیرامونی دلالت میکنه، گزارشگری های انبوهی از نقل که آدم اطمینان پیدا کنه که صدر من الامام هذا الخطبه نداری، متنم نمیتونیم بگیم متنیست از نظر بلاغت آنقدر بلند است که غیر معصوم نمیتونه این متن رو بگوید، متن قویست اما به اون درجه نرسیده. لذا از نظر سند ما نمیتونیم اعتباری برای این خطبه 131 قائل بشیم. از نظر دلالت حضرت در این خطبه میخوان بفرمایند خلیفت الله و حاکم بر مردم علل اطلاق باید چه خصوصیاتی داشته باشه. لذا می‌فرمایند آن کسی که والی بر فروج و دماء و غنیمت‌های جنگی و احکام مسلمین و امامت المسلمین است، یعنی اون امیر الامراء، یعنی رهبر کشور اسلامی، چه خصوصیاتی باید داشته باشه و چه خصوصیاتی نداشته باشه. حضرت می‌فرمایند رهبر امت اسلامی بخیل نباید باشه، جاهل نباید باشه. بعد می‌فرمایند ولل مرتشی فی الحکم، رهبر امت در حکمش نباید اخذ رشوه کنه. چرا؟ معللم میکنه، فیذهب بالحقوق، اگر رشوه بگیره حق دیگران تضییع میشود، حقوق مردم تضییع میشه، از بین میرود. و یقف بها دون المقاطع، و باعث میشه در حقوق مردم دون اون مقاطع الهی بیسته. مقاطع الهی میگه اینجا بیست، او رشوه میگیره از اون مقطع تجاوز میکنه یا از اون مقطع عقب میفته، لذا نباید رشوه بگیره. دقت کنید این روایت، نمیتونیم ما اون اطلاق ولات که در اون روایت معتبر دوم داشتیم اینجا قائل بشیم. ولات اعم است در کاربردها از وال الولات و سایر ولات. وقتی میگن ولات یعنی سرپرستان، فراوانم به کار میره. لذا به یک کسی که والی یک شهر بوده، والی یک استان بوده، والی یک منطقه بوده، ولات گفته میشه. ما اون روایت رو از اطلاقش استفاده کردیم، سرپرستان. برای سرپرست یک شهر باشه، سرپرست یک کار باشه. اما در این روایت حضرت امیر میخوان بفرمایند که والی الولات و رهبر کشور اسلامی مرتشی فی الحکم نباید باشه. خب رهبر کشور اسلامی یکی از سمتهاش قضاوته، او قاضی القضات رو هم منصوب میکنه، خودش هم قاضیه، لذا اطلاق میشه والی بر فروج دماء مغانم احکام امامت المسلمین است. لذا تعدی از مورد نمیتونیم داشته باشیم. بگوییم چون والی الولات مرتشی نباید باشه، نه قیاس مساوات، نه قیاس اولویت که بس والی فلان شهرم نباشه، الا این که کسی اینجور ادعا کنه این حکم معلل شده است، یعنی گفته شده والی مرتشی بالحکم نباشد، به جهت این که اگه مرتشی بود حقوق دیگران تضییع می شود، چون تضییع حق حرام است، والی الولاد نباید مرتشی در حکم باشد. و العلت تعمم و تخصص. این مطلب قابل گفتنه، ولی نیاز به این دلیل هم نداریم دیگه، اطلاق هم نداره. چند خطبه نهج البلاغه میخواد بگه مرتشی در حکم نباشه والی، به خاطر اینکه تضییع حق دیگران است. خب ما در مطلب بعدی که صور بررسی کنیم اشاره خواهیم کرد که صورتی که تضییع حق دیگران باشه مسلم ظلم است و حرام است. پس بنابراین دقت کنید از این روایت هفتو که هم بعد از جلسه بعضی دوستان اصرار داشتن، هم بعضی پیامک دادن که آقا این رو چرا ذکر نکردید، این هست و اطلاق داره، غیر قاضی رو شامل میشه، نوشته آمدیدم دیدم اشاره کردم بهش و این مشی رو کردم، علایال از این خطبه نهج البلاغه ما نمیتونیم این اطلاق رو استفاده کنیم. دقت کنید که والی مطلقا حرام رشوه بگیره ولو تضییع حق نباشه، ما این رو نمیتونیم استفاده کنیم. لذا نتیجه این که این روایت هفتم نمیتونه خیلی اطلاق و دلالت بر مقصود داشته باشه. اگه فیض هم به حقوق باشه دلیل دیگه بر حرمت داریم دیگه، تمام شد. خب عیبی نداره، میگه حقوق از بین میرون، پس اگر حق کسی از بین رفت کسی حق نداره رشوه بگیره. نه این که متن راجع به والی الولاته، نگی چه والی باشه چه نباشه. العل خیلی خوب دیگه، ما گفتیم دیگه همینه دیگه، ما گفتیم یسبب بالحقوق رو علت بگیریم، بله العل تعمم و تخصص، هر کسی که ذهاب حق دیگری رو داشته باشه حرامه. نه لازم نیست، ارتشا همین نیست، اصلا ارتشا نباشه، ذهاب به حق حرامه ولو ارتشا نباشه. شما اصلا رشوه نباشه ذهاب حق به کسی رو داشته باشید، حق همسایتون رو ضایع کنید ولو بدون رشوه، رشوه این نیست، حرام است. بسیار ذهاب به حق حرامه، بسیار خوب. رشوهی که موجب ذهاب به حقم باشه حرام است. ما میخوایم بگیم احتیاج به روایت هم نداریم، از سایر ادله استفاده میکنیم، تفسیرش هم خواهد آمد اشاره میکنیم. بله دیگه، اون وقت رشوه موضوعیت پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اطلاق نداره دیگه. اگر اطلاق داشت میرسیم. ببینید این ابهاماتی شما را سوال و رفت و برگشت دادن قبول میکنم، الان هم بعد الحرم اشاره کردم. روش اینه، ما روایات رو مدلول بررسی کردیم، دلیل اجماع و عقل رو اشاره میکنیم، ثم تازه مطلب مهم ما شروع میشه، در مطلب بعدی وارد میشیم، میگیم حالا ادله رو نگاه کردیم، یه نگاهی به محتوای ادله داشتیم، حالا بگیم فروعات رو بررسی کنیم، وقت وارد بررسی فروعات میشیم. رشوه گرفتن اما من ناحیت القاضی است اما از طرف غیر قاضی است. اگر از قاضی باشه صوری داره، تک تک صور رو عرضه میکنیم، بر ادله بحث میکنیم، بررسی میکنیم، وقت با نگاه به این استدلال ادله رو سندن دلالتن بررسی کردیم، تک تک صور رو عرضه میکنیم، وقت نتیجه میگیریم. اونجا بله وارد میشیم کاملا تک تک صور، اما معطی رشوه است اما آخذ رشوه است، آخذ رشوه اما قاضیه اما غیر قاضیه. قاضی باشه لهو صورون ثلاثه، اما حکم به باطل میکنه مع العلم، اما حکم به باطل میکنه مع الجهل، اما حکم به حق میکنه. اینا صورش باید با همه ریزکاریاش تک تک عرضه میکنیم بر ادله، ببینیم که نتیجه ای میگیریم. بسیار خوب دقت کنید، بعد از بیان این روایات مطلبی رو از مرحوم شیخ انصاری اشاره کنیم و قسمتیش رو نقد کنیم تا بعد برسیم به سایر ادله. مرحوم شیخ انصاری در بحث این که آیا رشوه در غیر از حکم هم حرام است یا حرام نیست، ایشون مطالبی دارن، فعلا دو نکتش رو اشاره میکنیم، نقد میکنیم تا به تفصیل بحث در مطلب بعدی بپردازیم. ایشون میفرماین اما حرمت رشوه در غیر حکم بناءً على صدقها کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایه. این بناءً على صدقها اشاره به مطلب مهمی است که باز توضیح بیشتر شد در مطلب بعدی خواهیم گفت. یه بحث این است که آیا اصلا از نظر لغت بر پولی که در غیر حکم و غیر قاضی برای تسهیل امر دیگران میگیره اصلا رشوه صدق میکنه یا نه؟ ما میبینیم بعضی از لغویین رشوه رو که تعریف میکنن قید حکم رو در معناش اخذ میکنن. رشوه اون چیزیست که قاضی برای حکمش میگیره، پس اصلا اونی که غیر قاضی میگیره رشوه برش صدق نمیکنه. ازا شیخ انصاری میفرماد بناءً على صدقها، بنابراین که در غیر از حکم رشوه صدق کن. این مطلب اول ایشونه. الان اشاره میکنیم، قبلا هم از لغت گفتیم، بعدم به تفصیل خواهیم گفت. بلا شبه از نظر لغت رشوه بر ما یأخذ شخص برای تسهیل کار دیگری صدق میکنه، چه قاضی باشه چه غیر قاضی باشه. و شاهد و علی لغویین معتبر رو ببینیم، حتی غیر معتبر. ما در مباحث قبلی گزارشگری کردیم معجم مقاییس لغه، حتی نهایه ابن عسیر، حتی مجمع البحرین، کتب مختلف لغت رو ببینید انسان به این اطمینان میرسد که در لغت رشوه موضوعا اختصاص نداره به باب حکم، به عمل قاضی. لذا عبارت نقل کردیم از معجم مقاییس لغه، اصل یدل علی سبب او تسبب شیء برفق و ملاینه. اصل معنای رشوه اشاره کردیم، اون ریسمان دلویست که به توسط او آب از چاه میکشن. ماده رشوه اون ریسمان اطلاق میشه، الرشا هو الحبل الممدود، همون ریسمانی که پهن میشه به دلو میبندن آب رو از چاه میکشن. ثم ظهور عرفی پیدا کرده در این معنا که کسی که یه شیعی رو بدون دعوا و سر و صدا با ملاتفت بگیره رشوه برش صدق میکنه. وقت سایر لغویین هم تصریح میکنن الرشوه الوصلت الی الشیء بالمصانعه، رشوه رسیدن به یک شیء با ساخت و پاخت. حالا چه قاضی باشه طرف ساخت و پاخت، چه قاضی نباشه. حتی مثل مرحوم ترهی در مجموع البحرین، اینا رو عبارتاشو قبلا خوندیم، ما یعطی شخص الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله على ما یرید. سایر لغت ها رو ببینید، لغویین ندیدیم کسی قید حکم رو در رشوه موضوعا بیاره. لذا بلا شبهه از نظر لغت رشوه عام است، ما یأخذ القاضی او غیر القاضی. و یعید این معنا را قید رشوه به حکم. اگر رشوه معنای موضوع لهش پولی که قاضی میگیره باشه، شیرنی قاضی باشه، چرا هی قید فل حکم میارن؟ الرشوه تو فل حکم، یه خودش یدل رشوه در غیر حکم هم هست. لذا مطلب اول مرحوم شیخ انصاری که بناءً علی صدقها، که کنه یک تشکیک و تردیدی دارن که اگه غیر حاکم فرموندار، استوندار، رئیس اداره ثبت، شهردار، مأمور شهرداری پولی گرفت برای که کار یک کسی رو تسهیل بکنه یا حق دیگری رو به این بده، رشوه صدق نمی کنه، این نیست. رشوه صدق می کنه. یک نکته مرحوم شد بناهن علا صدقه ها جای این حرف نیست. نه بس پول نیست، مثال به پول میزنیم. حالا خیلی خوب و بس آخره دیگه شیخنا، بذارید برسیم جای خودش. باز یکی از مطالب اینه، گام به گام دیگه، یکی یکی میرسیم. فروعاتی داریم، یکی از فروعات اینه بس کنیم آیا رشوه صدق میکنه بر غیر رشوه پولی یا نه. حرف آغازی ها، حرف سید صاحب عروه، حرف آقای خویی، ما اول در تصویر نزاع همه رو اشاره کردیم. یه عده میگن بله، یه عده میگن نه. ما هم میرسیم به بحثش، الان که جاش نیستش. خب ببینید نکته دومی مرحوم شیخ انصاری دارن، میفرماین رشوه در غیر حکم. ما در بعضی از صور ممکنه بگیم حرامه، ولی دلیلش اطلاق روایات نیست. چرا؟ این نکته اینجا ذکرش مهمه. مرحوم شیخ انصاری میفرماین درسته ما روایاتی داریم که این روایات اطلاق داره، شامل غیر قاضی هم میشه، الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی و هو ملعون، الولاد یرتشون فی الحکم مثلا. میفرمان درست ما روایاتی داریم ظاهرش اطلاق داره، شامل رشوه در غیر حکم میشه، لکن ایشون میفرماین این روایات انصراف داره به رشوه در حکم. بعضی از آقایون دیروز پریروز به اشاره میکردن آقا انصراف داره، گفتم صبر کنید در مرحوم شیخ رو ذکر میکنید. عبارت مرحوم شیخ انصاری اینه، لعدم دلیل علی عدا بعض الاطلاقات المنصرف الى الرشا فی الحکم. می فرماین اطلاق این روایات انصراف پیدا میکنه به رشا در حکم. لذا روایت برای معنا نداریم، ما باید بریم سراغ غیر روایت. بعد ایشون میگن در بعضی از صور اکل مال به باطل. ما عرضمون اینه، الان کار به سند این روایات نداریم، یه هفت روایتی که گفتیم، شش روایت حداقل. ما عرضمون به مرحوم شیخ اینه، دلیل شما بر انصراف این روایات به قضاوت چیه؟ به چه دلیل؟ مرحوم شیخ توجه دارن اطلاق و تقیید که نیست، هر دو مثبتینن. سه تا دلیل بگوید قضات در حکم رشوه نگیرند، سه تا روایتم بگوید مطلق رشوه نباید باشه، این ادعای انصراف به چه دلیل؟ از کجا؟ مگه اشکالی داره یک مسئله در یه زمانی مبتلا به میشه، برجسته میشه، آقا قضات شروع میکنن به رشوه گرفتن، ائمه بفرماین الرشا فی الحکم کفر بالله. خب بسیار خوب، یه روایت دیگه گفته بشود که والی اذا اخذ الرشوه فهو به حد شرک بالله. روایت داشتیم از حضرت امیر، ایما وال احتجب عن رعیتی احتجب الله عنه یوم القیامه و اذا اخذ الرشوه فهو على حد شرک بالله. و سوالمون اینه چرا انصراف پیدا کنه این روایت؟ مگه میتونه انصراف پیدا کنه به قاضی؟ به چه دلیل؟ به حکم کدام قرینه؟ نظام کار به سند این روایات نداریم، ما بعداً در حکم بررسی میکنیم، ولی علاوه فرض صدور سند چرا این اطلاقات انصراف به رشوه در حکم داشته باشیم؟ این انصراف رو ما نمیتونیم قبول کنیم. اون روایات به جای خود، این روایات هم به جای خود. کم من موارده، ما در فراوان داریم در مواردی که حرام با یه خصوصیت ذکر میشه چون مبتلا به دین، ثم حرام به طور مطلق ذکر میشه، اون قیدم نداره، نمیشه گفت انصراف داره این روایات به اون. اطلاقها علا حاله ها. نمیدونم یعنی چی. خب بله دیگه، همین روایات عامه دیگه، نمیدونم در عموم مسلم استفاده شده باشه یعنی چی. ظهوره، نه دیگه ظهوره، ظهور اینا در عموم است. الان لازم نیست اون باشه، ظهور کافیه. الان این روایت که میگه الوالی از احتجبه، یعنی قاضی، معلومه مراق قاضی نیست. جالبه تو این روایت قید حکمم نداره که شما خدشه کنید، قید حکمم نداره، میگه والی اگر رشوه گرفت علا حد شرک بالله هر کاری. خیلی خب، پس دیگه اطلاق داره، پس شامل غیر قاضی هم میشود. پس انصراف این روایات به بحث قضاوت و الرشاف الحکم در باب قاضی درست نیست. حرف ما این حالا یکی یکی قدر متیقن در مقام تخاطب آیا میشود؟ اولا جلو اطلاق و ظهور میگیره، شیخ انصاری قبول داره، مرحوم آخوند با او توجیهات خودش، شیخ انصاری ادعا نمی کنه. اگر اون کلیشه باشد، حالا فارسی رو پاس بداریم، یکی از آقایینم اشاره کرد، بعدم یکی از دوستان گفت کلیشه راست میگه، بعدم حرف آقا رو تایید میکنم، بعدم مراجعه کردم ریشه فرانسوی داره، لذا اون حرف آقا درست بود، ما اونجا خدشه کردیم که نه حرفشون درسته و ما اذعان میکنیم حرف آقا درسته. حالا دیگه به زبان ما افتاده چه بگیم چه نگیم. ببینید اینا دو روند مختلف. شیخ انصاری انصراف ادعا میکنه، نمیگه قدر متیقن در مقام تخاطب و اجمال، اینا دو تا مسئله اصولیه، ایشون اینو نمیگه. ها شما توجیه کلام آقا خب خیلی خوبه، بفرمایید.
برای گفتن حکم
شرعی
این اشکال اصلا واقعا اینجوری گفتم
چی؟ حالا تا برسیم در بحث تبلیغ، تا برسیم ببینیم در یه فصلی آیا قاضی میتونه اجرت بگیره برای قضاوتش یا نه. یک حاشیه باز میکنیم به تبلیغ، سب کنیم میرسیم، سب کنیم. بله بله، حکم پاکت، بله. مخصوصا اون آقا که پاکت رو میگرف پولش تو جیبش میذاش، پاکت رو مینداخت بیرون، میگفت یا دنیا غری غیری. بله خیلی خوب، پس بنابراین ادعای انصراف مرحوم شیخ انصاری قابل قبول نیست، روایات اطلاق داره. خب از این بحث بگذاریم، بذارین جنبندی کنیم، بعد گوش میکنم مطالب شما. ما وارد میشیم دو دلیل دیگه بر حرمت رشوه است، اونا را مختصر اشاره میکنیم، اجماع و دلیل عقل. این بحث تمام میشه، مطلب بعدی باید عرضه کنیم ادله رو بر فروعات، که بحث مهمی است که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا یکی یکی آقا فرق بین سبب و تسبب، گاهی فعل گاهی شیء، مثلا اون شیء سبب می شود برای این که به یک امری دست پیدا کنید به ملاطفت، گاهی فعل شیء نیست. ظاهرا فرق بین این دوست فرقش اینه، ولی حالا کلامش هم که وحی منزل نیست ما خیلی تأمل کنیم، ولی ظاهر امر اینه که علی سبب او تسبب اون شیء این فعل مثلا این رو بخونیم. بله فقط حالا اگه کسی به فتوا مراجعه کرد، اگه کسی به فقیه مراجعه کرد و صیغه ازدواج برای من بخون، اگه کسی به فقیه مراجعه کرد و صیغه طلاق بخون، اگه کسی به فقیه مراجعه کرد تو بیا شفیع بشو واسطه بشو نزاع منو یکیه بیا شفیع بشو برای من پیش فلانی که خب همه اینا مراجعه به فقیه. خب حالا ببینید، خب حرف قابل گفتنه اما واقعا جلو اطلاق رو میگیره. مراجعه به فقیه برای تفقه فقط در باب قضاوته. خب نه حالا مگر اتفاقا اون طرف ها پررنگ تره و شاهد علی آقا بحث تبلیغ را مطرح میکنه، وقت میبینید که مایه تأسفه که آقا را دعوت میکنن قبل شما را حساب میده میگه پر کنید فلان مقدار تا بعد بیام، وقت الحمدلله تأثیرش هم که در جامعه میبینید.
من در روایت اشراط درائک
یکی
در روایت اشراط درائک در روایت
یعنی میخواید بگید فعل جمله است مثلا؟ ها حالا اب نداره، اینو محفوظ بدارید در وقتی عرضه میکنیم ببینیم اطلاق را قبول میکنیم یا نه، ممکنه به جهت تردیداتی اطلاق را قبول نکنیم. از این معنا
بلاغت ارشادی
نیست؟ چیش سیدم؟ نه نه فرقی نداره. بالاخره ببینید اگر گفته بشود اون که اطلاق داره که الرشوت فی الحکم علی حد الکفر بالله یا کفرون بالله، اون که اطلاق داره سواء به حق یا با ناحق، البته میرسیم تو همون اطلاق هم در بحث بعدی هنوز حرف خواهیم زد، بحث خواهیم زد. خب اول کلامه شاید اگر قاضی به حق حکم کنه رشوه بگیره، این رشوه گرفتن باعث بشه شیوع در بین مردم یک فساد آنچنانی، لذا گفته شده علی حد الکفر بالله. احتمالش هست ولی جلو اطلاق رو نمیتونه بگیره، احتمالش قبوله. خب
تأیید کنه حالا شبه کردیم اون جواب شده.
بله بگی
اون روایاتی که ضعیف بودن مثلا ایوم آبادن احتجاب
رعیتی، بله احتجاب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه
آخری که گفتیم همین روایات نهج البلاغه.
بله
این که ضعیف هم ولی اطلاق دارن، یعنی این روایت اول از اقل اطلاق داره.
بله
این بشه معید و اشراط
الساعه بشه اطلاق بشه اینجوری نداره. بالاخره ببینید باز میگیم ما اگر یه نحوه اطمینانی پیدا شد از این روایات فقی فتوا میده، اگر به اون درجه اطمینان نرسید فتوای بر علی سخت. حالا میرسیم در شقوق مسئله، کسی بتونه رفعیت کنه از اطلاق سخت
ضعیف میگم معایده ولی اطلاقش درسته، این روایت که سنده
ببینید ممکنه اگه تردید داشته باشه. ببینید حالا میرسیم یه جنبندی خودمون زیل صور میکنیم، یه صورت را که تنهاییم روایات در غیر قاضی مطرح میکنیم، روایات هم حرف میزنیم، میگیم کسی اینجوری مشی کنه فتوا میده، اینجوری مشی کنه احتیاط واجب میگه، اگرم هر دو را قبول نداشته باشه افتا نمی کنه میره سراغ اصول عملیه و غیره.
میگه که بهترین سوره این اصطلاح همین فهم سالمان خصوصی قدمای ما یه وقتی که روایت ها رو جمع کردن هیچ کدوم به این اطلاق حکمی رو بابی رو باب نکردن.
از کجا شیخنا شما با آدم دقیقی؟ مگه ما روایات رو نخوندیم که مگه ما فتاوا رو مگه از شیخ در مبسوط نخوندیم که یحرم الرشوه علی الحاکم و العامل؟
روایات
خب روایات که این روایات هم داریم
کافی هست.
خب
یه باب رو باز کردیم.
خب عیب نداره، عیبی نداره، قبول داریم به خاطر اهمیت این مطرح میشه چون روایات هم داریم.
این مسلم بوده که در غیر باب قضا مسلم بودنش، اگه مسلم بود اونم یه بابی رو باز کرد.
لازم نیست باب باز کنن، افتا کرده. همین شیخ طوسی فتوا داده، شیخ طوسی فتوا میده میگه برای قاضی و غیر قاضی، قاضی و عامل. از کدوم عنوان دیگه؟ اگه عامل مطلق باشه، اگه عامل مطلق باشه که در کلمات بعضی از خودما باز واکاوی میکنین در کلمات بعضی هاشون مطلقه، جز این روایاتیش داریم دیگه نمیتونه داشته باشه. لذا ادله رو میاریم بررسی میکنیم در باب قضا و غیر قضا. بعضی از صور میگیم سه دلیل ممکنه اقامه بشه بر رشوه، دو دلیلش اصلا به موضوع رشوه کاری نداره، شما اطلاق رشوه هم نکنید به حکم اون دو دلیل میگه این کار حرام است. سوم رشوه، اگر در عامل بگیم رشوه گرفتن مطلقا حرام است، اگه اطلاق رو استفاده کنیم جز روایات هیچی دیگه نمیشه، ما هیچ دلیل دیگه نداریم. حالا میرسیم زیل بسئله، باز محفوظ بدارید بررسی کنیم. خیلی خوب، بسیار خوب است.
بین روایات تعلیمی و روایات استفتایی تفاوت مهمی
ما بحث کردیم در اصول مفصل، یکی از معضلات همینه. بله ما بحث کردیم بین روایاتی که در مقام تعلیم یا در مقام فتواست تفاوت وجود داره، منشأ این تفاوت از کجا گفته شده واکاوی کردیم. تقریبا این مسئله یه قسمتش برمیگرده به مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی و مکتب تفکیک و یه رساله خطی داره ایشون و ثم حضرت امام دارن این مسئله رو، بعضی از اعلام نجف دارن. فل جمله ما بحث کردیم، چالشاش هم گفتیم تو اصول. فل جمله نه بل جمله،
چرا بررسی نشده یه روایاتی؟
خب روشنه اینا قرینه. اگر واقعا روایتی، اگر واقعا اونجاها اشاره کردیم، گاهی روات خودشون در این مسئله دخالت دارن غیره، اینا در مقام فتوا بودنش روشن. همین سألتوها اینا همه قرائن پیرامونیه، برای که در مقام افتاست نه در مقام تعلیم فقط. بله این فقرای کلیش بحث کردیم، بعضی جا هم فقهن نتیجه گرفت. خیلی هم پیچیده این بحث، از بحث‌های مهم مباحث اصولی هم است.
مطلقات هم بر محل اختلاف میشه
شیخنا، مثبتین که حمله میشه که، مثبتین که حمله میشه که. بله بله نه از کجا؟ اتفاقا مرحوم سید رضی ما در یه بحثی به نظرم در اصول سالها قبل، یک معممی که الان رفته امریکا و همینجا درس میگفت و آدم نسبتا جوان و فاضلی بود، یه بحثی کلامی کرده بود که ائمه، بحث هم سابقه داره، علمای ابرار، بحث علمای ابرار. حالا بالاخره بعد آقای کدیور حالا آمد و یه سر و صورتی بهش داد و من مجبور شد، یعنی لازم دیدم دو سه جلسه اصول رو بحث رو تعطیل کردم، سالهای شد 20 به همین بحث پرداختم. یکی از اشکالاتی که ایشون داره که برگرفته شده از بعضی دیگر از آیان هست، از آقای مدرسی از دیگه اشکال میگه، ببینید تو نهج البلاغه اصلا تصریح به این که اون حالت عصمت و اونایی که هست تو نهج البلاغه نداریم اشاره بشه. من یه اولا گفتم تو نهج البلاغه داریم، ثانیا نهج البلاغه رو بر اون سید رضی که نگاشته است، یه باز بحثای مفصلیه. ایشون نگاهش این بوده، گاهی روایات مفصلی رو تقطیع میکنه، شواهد برش آوردی. یک خطبه از حضرت امیر هست، ایشون میبینه این قسمتش خیلی بلاغی به نظرش نرسیده، یا اون در نوشتار اشتباه کرده، اون آقایا نقل به معنا شده، اینا نقل به لفظ بوده، اینا رو تقطیع میکنه. فراوان سید رزی بعد آوردیم موارد بوده، همین خطبه‌ای که شما اشاره میکنید مصادرش اینه، در مصادر اصلی این قسمت ها آمده، نادال بر عصمت ائمه است و تمام بحث کردیم. ببینید مرحوم سید رزی گزینش کرده از بعضی از کتب مصادرش چی بوده، بعضی ها واکاوی میکنه آدم پیدا میکنه، بعضی ها پیدا نکردیم. چه نکته‌ای دارد سید رزی که اگر شیخ صدوق یک مرسله ای رو نقل کرد ما بگیم نه ما سند نداره نمیدونیم، اما حتی سید مرتضی مرسله ای رو نقل کرد که ادق از سید رزی بوده بلا شبهه، در علوم بلاغی نمیگیم لیکن در علوم فقه و اصول و اینا ادق بوده، اگه سید مرتضی مرسله ای رو گفت عن علی علیه السلام و من کلام له علیه السلام تا سند نداشته باشه قبول نمی کنی. ولی اگه سید رزی گفت باید قبول کنی. ایمت دلیل و علیه اصلا نزدیک نیست، اولا نزدیک بودن اول کلامه، ثانیا اسناد جزمی نه. در شیخ صدوق ما اینو بحث کردیم به مناسباتی در فقه که حضرت امام و بعضی تلامزه حضرت امام و اینا قائلن، آقای خویی میگه وقتی قائل بوده بعد بر میگرده از این اسناد جزمی شیخ صدوق روایت رو به امام علامت اعتباره، اونم ما بحث کردیم گفتیم قبول نداری. اصلا تفنن در تعبیر از شیخ صدوق بیاره یک جا با سید رزی تصریح کنه که آقا من اینایی رو که الان دارم گزارشگری میکنم در نهج البلاغه اطمینان دارم از استعمیر صادر شده است، واسه که جمله میبود یه خورده قابل یه دستکاریای بود، لکه اینم که از سید رزی نیستش که باشه. مگه نقل روایت انبوه غیر از سید رزی؟ مگه نقل روایت شما در گزارشگری های دیگری غیر از نهج البلاغه از سید رزی آمده روایت نقل میکنه مرسل قبول میکنه؟ نه مرسله، ما نمیگیم عدم اعتبار، ما میگیم مرسله. ای تنها ما نمیگیم، این رو امام، آقای خویی، آی صدر، هر که الان قاطبه بزرگان ما میگن. ببینید باز در مباحث اخلاقی یا بعضی مباحث گفتم قرائن پیرامونی گاهی خیلی کمک میکنه، نگید اصلا عدم اعتباره. ما ممکنه در مواردی انبوه قرائن پیرامونی بر اعتبار داریم، یا در روایات اخلاقی ممکنه تو بحث مقاصد محرمه برسید، گاهی یک اصولی حاکم عرضه بر اون اصول موجب وسوق به صدور میشه، ما که اینا را قبول داریم خودمون، لکن یک روایت من خطبت له علیه السلام بله نه شواهد، حالا گاهی یک ادیبه گاهی یک ادیبه با قرائن پیرامونی مگه عیب داره؟ کدوم شهرت عظیمه؟ کدوم شهرت عظیمه؟ شما یه شهرت درست کنید؟ یه شهرت درست کنید؟ نه نگاه کنید، این که کتاب بسیار ارزشمنده، این که کتاب تراث شیعه است، این که ما خودمون میگیم از امتیازات ما نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است، که شک و تردیدی نیست، و این که اگه بررسی کنیم ممکنه کسی به تعداد زیادی از این خطب از در فقهی بتونه اعتماد کنه با قرائنی، اینا رو ما منکر نیستیم. ما اصلا نه، مگه ما این رو نه نبنده ندیدم چیزی، نمیتونم ادعا کنم. ببینید عیب نداره کسی باز قرائنی وسوق به صدور مجموعه بتونه پیدا کنه، خوبه. ما خودمون از مدافعین نهج البلاغه در مقابل مزعفین مستشرقین و سلفیه و اینا تو عهدنامه میرسیم، من حرفای خانم پروفسور وداد القاضی رو مطرح میکنم در عهدنامه، رد میکنم حرفاش، آدم مهمی هم است برای خودش، حرفاش رد میکنیم، عهدنامه رو اثبات میکنیم اعتبارشو. ببینید تا اون چه علم اختزا میکنه میایم جلو، لکن نحن ابناء الدلیل نمیل الیه حیث و یمین، تنها هم نیستیم، آقای خویی امین میگن، امام امینو میگن، دیگران. آقای خویی حتی نسبت به عهدنامه یک جا میفرماید دلیل بر اعتبارش نداریم. اینم که متنش خیلی خوب، البته بعد میگه طریق داریم، ولی یک جا میگه دلیل بر اعتبارش نداریم. مثلا ببینید اون نکته ایم که من عرض کردم، نکته بلاغتی خیلی مهمه، نهایت اهل فن باید قضاوت کنه، اون خیلی مهمه.
عربی تو اهل فن اختلافی
مثلا به دوای عربی بعد از اون بگنید اون فلان عارف گفته من اومد نه عرب ها یه حالا این از همون بزنگاه هاییست که من عرض میکنم. این که اون کسی میتونه بگه این متن لا یستر الا عن المعصوم که خودش به ادب عربی مسلط باشه، این خیلی مهمه. گاهی مرحوم شهید ثانی جمله‌ای داره، این خوب نیست تو یک رساله اش، راکن قسمتش واقعیته، میفرماد علمای عجم گاهی روایات رو به عقلی عجمی معنا میکنه. ببینید این خیلی مهمه، عقلی عجمیه. ما اونقدر اصطلاحات داریم تو زبانها، اونقدر گاهی نمیگم تو زبان فارسی ما میگیم آما پاتو از کفش من بیار بیرون، یعنی مزاحم نشون. حالا یک انگلیسی زبانی تازه فارسی یاد گرفته بهش بگیم پاتو از کفش من بیار بیرون، نگاه میکنه به پاش میگه مگه پای من تو کفش شماه؟ چی داری میگی پاتو از کفش من بیار بیرون؟ ببینید خود این اصطلاحات در زبان عربی، یه وقتی عرض میکنم اون متخصصین فنگاهی قضاوت میکنن که این یک عرض کنم که کتابیست المختارات، گزیده های نثر عربی، مؤلفش بسیار آدم دقیقی است، آدم خیلی در ادب عربی دقیقه، بعضی از کتب نهج البلاغه رو میاره، مقدمه محمد عبده رو بر نهج البلاغه بارها خودم گفتم با اینکه من عجمم، بارهای مقدمه رو خوندم با خودم، اینقدر لذت میبرم از این مقدمه، میگفتم که مثلا شاید من عجمم خیلی لطایف رو، بعد دیدم نه صاحب المختاراتم یکی از گزیده های متون عربی رو مقدمه محمد عبده بر شرح بر نهج البلاغه قرار میده. اما بعد فقط اوفا لی القدر و بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه عصبته صدفتا بلا تعمل على تغیر حال و تبلبل بال فحسبته تخلیه و حیلتا للتسلیه و کلما تعملت فی. بسیار خطبه رشیق و خب محمد عبده خودش هم که خطبه ای داره، وقت بعضی خطبه نهج البلاغه رو ببینید چه کار میکنه، چه جور در مقابلش. خب گاهی تجمیع القرائن میشه، آدم به این اطمینان میرسه، خیلی خوبه، اتفاقا کارم بشه رو این مسائل خوبه، ممکنه کسی از این طرق بتونه غالب کتابه. اما مجموع رو بخوای قضاوت کنیم، آقا چشم بسته این مجموع صدر من علی ابن ابی طالب چون سید رضی فرموده است، این رو نرسیدیم بهش. بزرگانی هم از ندیدم الان محققینی که یعتنا به شأنهم ادعا کنن مجموع نهج البلاغه اینجوری. خیلی خوب وقت گذشت. حالا
تمام نهج البلاغه اصلا رو برای همین هم یه سند آوردم، کتاب تذکرة الخواص.
خیلی خوب سند رو بررسی کنید، خیلی خوبه، سند رو بررسی کنید نتیجهش بگید. بله مولا اهل سنت، سند رو بررسی کنید، عیبی نداره، بیاریم ببینیم چه نتیجه ای ازش میگیریم. خیلی خوب.